بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذين لا يشهدون الزور فإذا مروا باللغو مروا كراما أهل عبادة رحمان در آیه شصت فرمود که به کفار وقتی میگیم که برای رحمان سجده کنین اصلا رحمان رو نمیشناسه. تو بحثش گذشت، بعد شروع کرد رحمان رو در آیه 61 و 62 معرفی کنید. در آیه 63 عباد الرحمن رو مطرح کرد. الان در 64 و 65 باز خصوصیات عباد الرحمن رو داشتیم. در آیه 67 و 68 تا وسط آیه 68 باز خصوصیات عباد الرحمن بود. از وسط آیه 68 فرمود که اینها خصوصیاتشون اینه که عفت خودشون رو نگه می‌دارن، گناه رو برای خودشون نمیخوان. بعد فرمود که و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اگه کسی افتاد در این چیزایی که عباد الرحمن از اون دوری میکنه به گناه افتاده است، نتیجهش چی میشه؟ یضاعف له العذاب و یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، در قیامت عذاب براش هست و خاری هست. در آیه 70 و 71 اومد گفت خب الا اینکه توبه کنه، اگه توبه کنه نه تنها از اون خطرات نجات پیدا میکنه، گناهاش هم چون در کوره وجودش پشیمان شده است و خودش را سوزانده است، یبدل الله سیئاتهم حسنات. در آیه 71 تأکید فرمود که و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، اگه کسی واقعا دیگه افتاد در راه خدا توبه، یعنی نظرش در راه حق کرد، توبه حقیقی یعنی وجه الله مقصد انسان باشد، سالک شد. سالک اصلا یعنی همین، سالک یعنی کسی که راهش به طرف خدا انتخاب کرد. می فرماد اگه کسی اومد به طرف خدا و عملش هم بر اساس این آمدن شد فانه یتوب الی الله، واقعا این اومد به طرف خدا و آمدنی عظیم. این در واقع آدمی است که مقصدش دیگه خدا شده است، این صادق شده است. در واقع این سه تا آیه اخیر یه جمله معترضه بود، یعنی در آیه 68 تا وسط آیه بحث خصوصیات عباد الرحمن است، دوباره این جملات را گذرون در آیه 72 ادامه اون بحث است که والذین، یعنی عباد الرحمن کیان؟ اونهایی که لا یشهدون الزور، زور رو معنی کردن یعنی چیز باطل حق نما، یعنی چیزی که لغو است، بی خود است. عباد الرحمن در صحنه های باطل حاضر نمیشن، عباد الرحمن در هر چیزی نظرشون رحمان است. میگن که بایزید بسطامی در شرح حالش داره که دفعه اول که رفتم مکه سنگ دیدم، گفتم این حج قبول نیست. دفعه دوم رفتم خدا رو دیدم، اما بازم سنگم دیدم، قلب اینجوریست دیگه. دفعه سوم که رفتم دیگه سنگ ندیدم، خانه خدا دیدم. غلبه اون شعور بر این چشم. عباد الرحمن یعنی کسانی که بنده رحمانن. وقت به دریا بنگرم روی تو بینم، یعنی اینجوری میشه. این که بافتن نیست، که این که شعر نیست، که قلب غلبه میکنه بصیرتش بهش. شما یه شعوری دارید، یه فهمی دارید، همه تون قبول دارید این ساختمان رو بنا ساخت. حالا اگر که این بنا رفیق شما باشه و شما هم دوستش داشته باشید، هر چه این ساختمان نگاه میکنید اون به یادتون میاد. و شما همه تون قبول دارید خالقیت خدا را، که با اسم رحمان این عالم را ساخته است. یعنی جلوه رحمانی در صحنه است، نه جلوه قهاری. هرچه میبینی بستر رو بستر رحمت میبینی، به خودت نگاه میکنی، به بیرون نگاه میکنی، به پیامبرای خدا نگاه میکنی، میبینید رحمت در صحنه است، رحمان در صحنه است. خب یه وقت این شعور غلبه میکنه، وقتی غلبه کرد غالب میشه بر چشم بصر. بر همین میگن که به جای برسین در نماز که چشم دونه هم نذارید ولی بیرون رو هم نبینید، مشغول بیرون نشید، ولی اونچنان غلبه کن از شعور باطنتون بر وجود و اعضا و قلب و حستون که اصلا بیرون مشغولتون نکنه. عباد الرحمن که در قبضه حق از قلبشون نظر به حق کردن و حق هم قلبشون رو در حفظ و ستر و قرقگاه خودش قرار داده است، اینها هرچه نگاه میکنن با غلبه حق نگاه میکنن. کار همت میخواد، پیچیده نیست. کسی که بیرون واسطه است اینها را ممکن است پیچیده ببینن. مهم اینه که آدم وارد که بشه همین طور است. بعد میگه این عباد الرحمن کیان، لا یشهدون الزور، ناظر بر محضر زور. زور یعنی باطل. میفرماد که لا یحذرون، یکی از تفسیرهایی که من دیدم، لا یحذرون اهل زور المشتغلین به متاع الغرور. اینا در صحنه های اهل زور که مشغول دنیای پرفریبن، اینا اونجا حاضر نیستن. اهل دنیا اهل زورند. وقت چی میشه؟ فانی رو باقی میبینن و باقی رو فانی میبینن، حسن رو قبر میبینن، قبر رو حسن میبینن، و باطلن دیم وارونن. اینا تو اون صحنه ها نیستن. لا یشهدون از زور شهده، فقط صرفه نگاه کنید. شما از وقتی میگید اشهد و الله اله الا الله، یعنی من ناظرم، حاضرم برای این که جز الله کسی نیست. یعنی در صحنه چنین اعتقاد و باوری هست. اهل زور اهلی هست که دنیا رو اصل میگیرن، آخرت و فهم، چون که باطل هست. سادگی رو فقر میگیرن، دنیا زدگی رو غنا میگیرن. عباد الرحمن از این صحنه ها بیرونه. اهل زور گرسنگی ماه رجب رو نمیفهمن، عباد الرحمن میفهمن که از طریق رجب میشه به بهش وصل شد، چون در بهشت چشمه هست از عسل شیرین تر، از شیر سفید تر، این چشمه رجب است. کسی که بخواد به اون چشمه وصل بشه باید به رجب وصل بشه. به رجب اگه کسی خواست وصل بشه باید آداب رجب رو رعایت کنه. اولا ماه حرام است، یعنی خدا خشمش رو برای همه، حتی کفار، شما در ماه رجب کفار هم نمیتونید بکشید، خشمش رو برای کفار هم الان در صحنه نداره، گرفته است. تا بلکه انسانها با این چنین امتیاز به صحنه بیان انشاءالله. آداب رجب هم مشخص است، یکی استغفار است و آمادگی، یکی روزه است و وارستگی. توصیه من این است که کتاب عزیز شرح حدیث معراج رو تو این ماه بخوانی با راهیان کوی دوست. شرح حدیث معراج آیت الله مصباح یزدی حفظ الله تعالی شرح کرده، زیر سنگ هم هست، گیر بیارید و در ماه رجب با این کتاب زندگی کنید. انشاءالله همه ماه رجب های عمرتون با این کتاب زندگی، اصلا این کتاب رو بذارید برای ماه رجب. و دستورات آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه رو در کتاب المراقبات که ترجمه شده است به نام چیست اسم ترجمهش؟ سلوک عارفان، زیر سنگم هست، گیر بیارید. این کتاب زندگی شما را تشکیل. سلوک عارفان ماله مثل مفاتی است، با اون روح پرنورانی این عارف جلیل القدر که امام عزیز رحمت الله علیه زیاد توصیه می کردن برای این کتاب، بر فرمایشات آقای ملکی تبریزی. اون را بخرید برای آداب سلوک عارفان را، بر هم ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه خیلی خیلی عالی است، خیلی عالی است. و کتاب راهیان کوی دوست رو بخرید برای افکار، اندیشه را با اون کتاب تقویت کنید، آداب رو بر اساس اون کتاب اجرا کنید. اون وقت اصلا عباد الرحمن اصلا نظر نمی کند به صحنه های باطن. خیلی بده ساها، آدم تاریکی یا روشنی ببینه، روشنی یا تاریکی، خیلی مصیبته که آدم واقعیتها رو دروغ بپندارد، دروغها رو واقعیت. باور کنیم اینجوریست، باور کنیم. اگه عباد رحمان بشید میبینید که بسیاری چیزها دروغ است و ما راست میپنداشتیم و بسیاری چیزها راست است، اصلا محل نمیزد. و ازا من همینقدر میگم ولی مطلب خیلی بالاتر از این هست. و ازا مر رو به لغوه مر رو کراما، عباد الرحمن اینجوری هم دیگه، وقتی به یک چیز سبک بی حاصل پوچی نظر میکنن کریمانه رد میشن، یعنی نفس خود را اسیر و گرفتار این چیزا نمیکنن. خیلی حرف هست. یه وقت است یک کسی بالاتر از آن است که حتی در صحنه های خودش را حاضر کنه، به لغوی که بر میخورن اصلا همسنگ پوچی ها نمیشه، یعنی کراما رد میشن. کریم صفت خداست، خداوند برخوردش با لغو برخورد کریمانه است. یعنی همونطور که اول هدایت هست بعدن هدایت هست و بعدم خودشه که نمیاد به جنگ مستقیم این لغویات بندازد. مؤمن بالاتر از آن است که در مقابل پوچی ها خودش رو گرفتار کند، هدایت میکند و رد میشه، در بنبست ها خودش رو قرار نمیده. شما گاهی در جدال ها و درگیری ها طور عمل میکنید که شما گرفتار میشه، مؤمن این کار نمیکنه. مثال میزنم، یه وقت با همسایتون طوری درگیر میشید که حیاتتون به مرگ همسایه است، خیلی برخورده غیر کرامانه است. اون وضعش خوب شه، شما انگار دارید میمیرید، وضعش بد شه، شما انگار خوشحالی. اصلا نرداش بده، همسایه بده است، بسیار خوب. اما ما کریمانه باش برخورد کنیم. با بدی کریمانه برخورد کردن غیر این است که خودمون همسنگ بدی قرار بده. آدم بد یه وقت گناهی است که باید جلوش بگیریم، خب میگیریم، یه واجب است. یه وقت است باید طوری برخورد بکنیم که درگیر مستقیم نشیم، که حیات ما با مرگ اون یکی بشه. اینه که میفرماد لغو، نگفت فسق، نگفت حرام، یعنی در مقابل حرام خب اونجایی که شرایط آماده است باید برخورد کرد، برخورد میکنی. ولی در مقابل پوچی ها، لغو ها، بی ثمری ها معطل نمیشیم، رد میشیم، خودمون رو در اون صحنه ها وارد نمیکنیم. از شما بپرسم که آقا چرا اینجا نشستی؟ باید بتونی بگی، اگه نمیتونی بگی باید راه بکشی بری. هر کاری که تو زندگیتون دارید میکنید یا لغو است که باید رد میکردید، کریمانه از کنارش رد میشه، دعوا و جنگ و اینا نمیخواد، ولش میکرد. یه وقت بنده مثلا یه چیزی دارم که یعنی آخه چیزی مهمی نیست، نباید من داشته باشم، حرام نیست. حالا یه وقت است که با میسیم با ما میخوای بحث کنی، یه وقت خودت گرفتارش نمیکنی، یه وقت شما یه کاری داری میکنی که لغو است. خب مرو کراما بگذر ازش، بزرگ منشانه با یه بزرگی و کرامتی از این قضیه بگذر، رهاشو برو، خودت هم مشغول این پوچی ها نکن. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. این آیه خیلی عجیب، خیلی عجیب، میگه عباد الرحمن خصوصیاتشون عجیبه. من متن از روش میخونم، من ترجمتن اونهایم که اذا ذکر رو به آیات رب، وقتی که تذکر داده میشن به آیات رب، لم یخر رو علیها سمن و عمیانه، نمیفتند رو این آیات مثل کوران و گنگان، کوران و کران. یعنی چی؟ یعنی رو آیات مثل کوران و کران نمی افتن. خب میبینیم که این از آیاتی است که یه حرف میبره. مفسرین عزیز حرفای خوبی زن، اصلش همون کلام رحمت الله علیه دارن، یعنی آیات الهی را با بصیرت قبول میکنن، نه کور کورانه. یعنی اینم خوب نیست، عباد الرحمن شیخ منش کم عقل نیستن، بصیران خوشفکره. فرمودن که اذا ذکروا به آیات ربهم، وقتی تذکر داده میشن به آیات الهی، حالا تذکر بیرونی یا قلبی، هر دوش، کشف میشه براشون یه حقایقی، یه معارف حقیقی کشف میشه، متذکر میشن از طریق درون. اینا چی؟ اینها لم یخر رو، بی خودی دل به اونا نمیسپارن، نمیافتن رو این آیات. واقعا میشینن فکر میکنن، تأمل میکنن، تعمق میکنن. یعنی دل به آنها بی خود نمی سپرد، بر اساس یک شعور، یک حکمت، یک فهم قبول می کنند. یعنی اهل عباد الرحمن اهل حکمتن به تعبیر علامه رحمت الله علیه. می فرماد که اینها گوش قلب و عقلشون رو در صحنه میارن، نه گوش نفسشون. پس میبینید که عباد الرحمن، شما گاهی از خودتون میپرسین چرا بعضی ها در دین میان، دینم میپذیرن، ولی بعد از یه مدتی در صحنه های رفوزه میشن؟ چون اینا عباد الرحمن مطابق آیه 73 نیستن. یعنی اینا از سر بصیرت و حکمت قبول نکردن، همینطوری تحت تأثیر احساسات قبول کردن. چون تحت تأثیر احساسات قبول کردن نمیمونه برشون، اصلا عباد الرحمن نیستن. عباد الرحمن که از سر بصیرت آیات الهی را میفهمد و قبول میکند، این آدم حق را میتونه ببینه در عالم، رحمان رو در صحنه میبینه. وقتی کسی ببینه که نمیتونه دیگه پنهان کنه و از صحنه خارج بشه. پس این مهم است که چشمهای باز دارن، یعنی عمیانن نمیبینن، با نور حق میبینن، چون عباد الرحمنن. مهم است. به هر صورت یکی از خطراتی که ما را نمیگذره چشممون بصیر بشه همینه که راحت قبول میکنیم، راحت هم رد میکنیم، راحت میپذیریم، راحت هم رهاش میکنیم. خیلی چیز عجیبی است که تو چاه کنعان عموماً افراد مسلمونه، توی تخت عزیزی مصر همه مسلمان نیست الا این که عباد الرحمن باشه. و خدا هم هر دو شرایط رو در امتحان میاره. دیدین؟ اومنم انسان رو هم در چاه کنعان یوسف وار امتحانش میکنید، هم بر تخت عزیزی مصر. و اگر عباد الرحمن نباشه در تخت عزیزی مصر رو فوزه میشه. دیدین؟ میگه که نه، عباد الرحمن از سر بصیرت حقایق روحشون رو میشنسه. گاهی به قلب یه حقایقی میرسه، بسیار برای اون پیش اومده، نه اومده هم پیش میاد. خیلی هم مؤمن میشه، مؤمن تر از کتاب و درس هم میشه. حتی مسخره میکنی اونایی که با کتاب و درس و استدلال میخوان دیندار بشن، چون حس میکنی یه سه بیشتر و بهتر پیش خودتون هست. ولی بعد نمیریم اینا عمیقش کنید و حکیمانش کنید، بعد هم اینا از دست میدید، هم چیز دیگه. میگه که این کوروار و کروار نمیشنبه و نمیپذیره.
مگر کتاب مبین وجود لفظی رو دارد؟
چشمهای باز که به نور حق سرمه دارد آیات الهی را میبینه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن اونهایی که چشم بیدار دارن و رحمانیت رحمان رو در عالم میبینن و قبل از این که چیز ببینن چیز آفرین میبینن و چیز مشکلی هم نیست. یه بار یه مثال زدم، بچه را شما ببینید، بچه را اگه یه نقاشی که کشید از یکی نشونش بدین، خب گل میبینه، یه اسبی هم توی این نقاشی باشه اسب میبینه. حالا اگه بگوید بابا این اسب با رنگه، رنگه که اسب شده، میگه کورنگ، رنگ نمیبینی، اسب میبینی. یه خورده که آدم بزرگ شد، خب چرا میبینه؟ رنگا اسبه، رنگها رو نگاه میکنه، دید همون رنگا اسب شده. حالا این رنگها را دیدن و از اسب غافل نشدن، و اسب را دیدن و همه را رنگ دیدن، این یه نگاه است که بچه ندار. خب بزرگان چشم بصیرت هم اینجوری هم دیگه، چشم یعنی هرچی نگاه کنی تو این صفحه نقاشی رنگ نمیبینی به یه اعتبار. چی میبینی؟ گل و ابر و نمیدونم آسمان و اسب میبینی، اما بعدم هرچی نگاه کنی فقط رنگ میبینی، فقط رنگ میبینی. عجیبه. اگه دقیق نگاه کنی یعنی چشمت به رنگ باشه، اول رنگ میبینی بعد اسب میبینی. چشمت به اسب باشه، اول اسب میبینی بعد رنگ میبینی. چشمت پایین باشه، اصلا رنگ نمیبینی. چشمت بالا باشه، اصلا اسب نمیبینی. عباد الرحمن طوری قلبشون رو تربیت کرده که رحمان میبینه، چیز مشکلی نیست. عباد الرحمن به کفار گفتن رحمان ببین، گفتن اصلا ما رحمان نمیشن، اصلا نمیبینن که بشناسه. میگه عباد الرحمن تقاضاشون ببینین تو دنیا چیست. این تقاضا خیلی تقاضا سالمی است که ربنا حبلنا، یعنی خدای تو ببخش به ما، ما که از خودمون ناامیدیم، به لطف تو امیدواریم. چه خوش است این بنده گفت که به که امیدوار باشم، گفت به اون که از خودش ناامید و به حق امیدوار است. این هم یه بصیرت. میگه که عباد الرحمن اونایی هستن که حرفشون است که حبلنا، ربنا حبلنا، خدایا ببخش به ما، مستحق نیستیم. موهبت شنیدین دیگه، موهبت یعنی این که از سر استحقاق بنده نیست، از سر لطف خدا. حبلنا و وهبنا داوود سلیمان داریم، یعنی بخشیدیم بهش. اینجور نبود که خودش مستحق سلیمان به این عزیزی را، میگه میشه کسی مستحقش باشه؟ پیغمبر خدا میبخشه. حبلنا من ازواجنا، ببخش به ما از ازواج و فرزندانمون. چی ببخش؟ نور چشم ببخش، نه زحمت ببخش. نور چشم ببخش، قرت چشمم نورانی بشه به جمالشون. چه زحمت هست گاهی شما همسر و فرزند زندگیتون گرفتاریست، اگه خدا لطف کنه همسر و فرزند نور چشم خیلی بیدارن. چه قبی دارن؟ به همون اندازه که این تمدن خوابه. چون این تمدن همه کارش، زنش، زندگی، شوهرش، حالا زنم نگو ازواج، همش اگه آدم افتاد تو این تمدن غیر خدا میشه زحمت. اینا بیدارن، نمیخوان همسر و فرزند و زندگی گرفتارشون کنه، میخوان که اینها هم قوت جانشون باشه. میگه خدایا لطف کن، ما نمیتونیم، تو به ما ببخش که فرزند و همسرمون نور چشممون باشه. خب یعنی وسیله قوت قلبمون باشه، یعنی تدین داشته باشه، یعنی اینها خدایا وسیله باشن که من به تو نزدیک بشم، نه به اینا گرفتار بشم. همین جاست که اگه فرمایش علامه طباطبایی رو نگاه کنیم میفرماد که یعنی اینا بچه هاشونه به خاطر ایمانشون دوست دارن، نه به خاطر خودشون. شما اینا نگاه کنین تو تاریخ، هر وقت ایمان از صحنه رفت بچه محوری در صحنه است. چه عجیبی است. حالا هیچ فرقی نمیکنه تموچین باشه اون بچه، یا پسر رضاخان باشه، یا پسر اون زنفکلیه. اگر خدا از صحنه رفت بچه محوری میشه. یکی از مشکلات که امروز نظام تربیتی دنیا داره به خصوص خود ما داریم، بچه محوریست، بچه ها حکومت میکنن، درست این عکسش میگه خوبی حکومت کنه. یعنی اگه بچه هام بدن من دوستشون ندارم، من بچه ها رو نمیخوام، من ایمان میخوام برای بچه هام و همسرم. زن محوری یکی از هر وقت ایمان از صحنه رفت در یه خانواده ای، زن محوری، شوهر محوری به معنای شهوت محوری دیگه، یا بچه محوری به عنوان عاطفه محوری، همون جور که گربه بچه‌ش دوست داره، نه اون جور که حضرت یعقوب علیه السلام یعقوب یوسف علیه السلام دوست داره. حضرت یعقوب 10 تا بچه داشت، 2 تاشون دوست داشت، اون جور که بنیامین و یوسف، چون اینا نور چشمش بود، ایمان در اینها بود. اون 8 که اگه خوب بودن این بدی‌ها رو نمی‌کرد، حالا آخرش توبه کردن. برای همینم برای بچه ها مسئله است که چرا خب ما برای بچه هم چرا ما را اینقدر که یوسف را دوست داری دوست نمیدن، نمیفهمن که پیامبر خدا که حقیقت دوست داره در یوسف حقیقت میبینه. درسته بچه ها را نباید فرق گذاشت، ولی حق و باطله که باید فرق گذاشت. یه بچه خوبا به خاطر خوبیاش دوست داشتن سیره پیغمبر هست، باید همون بفهمه که ما به خاطر اینکه بعد از دوستش نداشت، نه به خاطر اینکه بین بچه همون فرق زنگی. وقتی بدبختی نه چونی خوشگل ترست، نمیدونم تحتاقاری هست، این مزخرف ها، اینا همون نکبت های خیال ها شیطان هست. یه وقت است که از خدا میخواییم خدا بچه هامون و همسرامون محور زندگیمون نشن، خوبیشون را به ما بده، خودشون که محل از اعراب نیست. وجعلنا للمتقین اماما، خدای اینها هم دعای ما هم هست. خدایا برای متقین امام باشم. این جمله از این جمله های عجیب قرآن است، یه خود گوش بدیم. ابن عباس اومد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، که منو رئیس یه قومی بگذار، یه مسئولیتی به ما بده. فرمود که تو رئیس نفستی، اگر تونستی بر نفست حکومت کنی و بنده خدا باشی، بهتر از که هزاران کس بنده تو باشند و مطیع تو. جمله رو نگاه کن، یعنی برتری به اینه که تو بنده باشی، نه برتری به اینه که یه عده‌ای مطیع تو باشند. حالا متقین یعنی بنده من، میگه خدایا من رئیس متقین باشم، یعنی از همه بنده تر باشم. این تو این جمله ظاهرش یه ریاست خوابیده است، باطنش یه عبودیت خوابیده است، یعنی در واقع از خدا ریاست در بی ریاستی میخواه، عبودیت. خدای من، این جمله دارد اشاره میکنه که خدای من نمیخوام رئیس دنیا باشم، من میخوام در بندگی پیشتاز باشم. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا متقین اونهایی که خود ندارند و تو دارند، من رئیس اینها باشم که بیشتر تو داشته باشم. وجعلنا للمتقین اماما، نمیخوایم حالا خیلی روش وقت بگذاریم، خیلی چیز خوبیه. من فقط یه روایت اینجا بخوانم، میفرماد من ترعصه، کسی که بخواد رئیس باشه، مثل گیاه که در آب سبز میشه نفاق در قلبش سبز میشه. من ترعصه بخواد رئیس باشه، یه وقت درد مجبوری و شرعن و اینا حالا مسئولیت بهش میدن، حالا اونم تازه اگه روابط سالم باشه، عمرش ضایع نشه، خب بعد نیست. ولی اگه کسی خودش بخواد رئیس باشه، این نفاق در قلبش روش میکنه. از امام ریاست نمیخواد، در واقع بندگی میخواد. بعد میفرماد این آدم ها، این دو ستایه، به خصوص این دو تایه، خیلی کمک خوبی است به ما. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. این آدم ها، این عباد الرحمن با این خصوصیاتشون غرفه بهشون میده. غرفه یعنی یه محل بالا و برتر در بهش. اگه کسی بفهمه بهش یعنی چه، به نظر من آره تمام نشده قش میکنه، مشکل ما این. میگه که اینها را غرفه های از فردوس برین و جنت روحانی و رحمانی بهشون میده. به ما شبر به جهت اینکه در این خصوصیات عباد رحمان مستقر شدن موندن. صبرو به ما صبرو، نه اینجا داشته باشید، هیچ وقت به صرف عقیده چیزی نمیدن، به پایداری در عقیده میدن. اینه شما خودتون تو این زندگی محدودتون تجربه کردید، خیلی یا خیلی عقاید خوبی داشتن کوه نموندن. شیطان آقا خیلی عجیب است، نمیتونه عقیده شما رو اول بسونه، وامیسه نمیذاره ادامه بدی، نمیذاره عمیقش کنی. معلومه است که هر کس تا مقاله به شما قول میدم آخه در جهنم از رجب میبندن وقتی خشم خدا، نگاه کنیم روایت ها را، مطمئنن شما در رجب اوائلش یه حال و هوایی دارید، ولی تا آخرش پیشنهاد به خودم و شما میکنم خدا به عزت فاطمه زهرا کمکمون کند. عاقلان در این دو ماه پشت سر هم روزه میگرفتن به همون ترتیبی که آیت الله ملکی تبریزی میفرما. خب معلوم است خیلی کار بزرگی بود از که این بزرگان انجام میدادن. ماه رجب و شعبان و رمضان را انشاءالله خدا کمک کنه روزه بداریم و وقت ببینید که اون احوالاتی که برای بزرگان میگفتن لااقل نسیمش میاد. چیزایی که ما اصلا بعید میدونیم باور میکنی، بعضی سر از آدم بعید میگه میشه، خب میشه. اون وقت میفرماد که صبر در این کار، یعنی اون حال و هوای خوش اول رجب رو تا آخر حفظ کردن. شما مثلا میبینید روزای پنجم ششم هفتم که دیگه میخواد مینا و بشکنید، یعنی یک توجیهایی میتونید که حالا یهو ضعیف میشم مریض میشم مارم ازونم از در، یک چرت و پرتای شما شیطان است، یک جوری مقاومت دیدنم میشکنه، بعد که شکست ای کاش فقط شکسته بود، یک یأس هم میاره که فایده نداره، تو که آدم نمیشه. خدا لعنتت کنه، اول یه کاری کردی من از مارمزون ترسوندی که از دست برم، حالا شروع کردی که مارمزون هم تو چیز نمیشه، اینجوری ما رو میدوزه. خدا یا کمک کنه. خیلی آسونه وقتی توفیق خدا باشه، خیلی سخته وقتی توفیق خدا باشه. اگه نه شما خواهید دیدید واقعا این ماه رمضانه دیدید چقدر آسان است، چون توفیق خداست. حالا گاه یاد دیدید مثلا تو طول سال جون میکنید یه روزه بگیر، اینا خودتون بیدین چیست که اینقدر سخت میشه، توفیق نیست. ماه رمضان و رجب و شعبان از خدا بخواید، وقت اگرم تصمیم گرفتید این سه ماه روزه بگیرید، وقت این ماه رمضان دیگه میشه. یعنی چطوری اومدیم ما مسافرت براتون پیش میاد، طور نیست تو محرم از اون مسافرت پیش میاد، چه حکمی داره؟ خب میرین بعد به جاش میگه، اینم همینطور میشه. یعنی دیگه نگرانم نیست که حرفای شیطان محل نگذین که آقا یوه کار برامون پیش میاد، خب مگه تو محرم از اون کار پیش میاد چه کار میکنی؟ عین محرم از اون باش برخورد میکنی کار پر. اگه تصمیم گرفتید الان نمیدونم همت کنیم هممون ان شاء الله. به ما صبرو اولئک یجزون الغرفه، به ما صبرو، به آدم در اون بالاهای بهش به خاطر صبر در صفات عباد الرحمن جا بدن. وقت چی آقا؟ یلقون فیها تحیتا و سلاما. نمیدونم حالا شما همه حالا که اینجا نشستین گاهی دیدین به قلبتون یه تحیتی میرسه، یک حیات باشی، تحیه از حی میان که سلامم میگن تحیه، یعنی یه نسیم قوت و شعور به آدم میدن. گاهی دیدین مثلا یه حال خوشی رو بهتون میرسه تو جلسه، تو ماه رمضان، ظهر جمعه، عصر جمعه، دیگه هر کس یه همچه ها. خب حساب کنی که تو غرفه های بالای بهش این نسیم هی میاد، فیها یلقون فیها القا میشه در اون غرفه های بهش تحیه، یک بیدار باش، یک حیات باش، حیات بر حیات، یه چیزی است. شما زنده اید نسبت به جمال، پیغمبران زنده اند نسبت به ما، مطمئنن اینجوری حیات معنویت هست. و سلاما، سلاما را که بلدی، یعنی یک امنیت از آفتها. اونجا آقا این حالا شما ببینید همه حالا از جک رفتین بیرون کلی تصمیم میگیرین دیگه، خب میدونین که نمیشه، یعنی که آفت میاد، یعنی شیطان القا میکنه، خیالات القا میکنه، وابستگی ها، تعلقات نمیزنن اونجا، یه خبرم سلامت، یعنی در براءتی از خطرات آفت ها. آدم همین هم میخواد دیگه، مگه شما قصه نمیخورید که یه روز حالتون خوش میشه یه تصمیم خوبه میگیرید بعد خراب میشه؟ اونجا دیگه این خبرها نیست، خرابی نیست، اونجا تهیه نسیم سحری با یک معنویت خوش و یک سلام، یک امنیت از همه خطرات و القاعات منفی شیطان. و خودم بعدا این دنیا و یک کم از این صد داری اینجور نیست که حالا شما چی این دنیا تهیه و سلام نده، ولی میره دوباره میاد، دوباره میره. اونجا چی؟ آیه بعدی، خالدی نفی ها، یعنی اگه آیه بعدی نبود که ما دق میکردیم دیگه، یه کاری باید کرد، همت کرد دیگه، خودم خودش بذاره تو بهش دیگه، بقیهش تمامه. گفت که من خودم بذارم تو اتوبوس دیگه رفتیم دیگه، دیگه یه جوری همه اراده ها جمع کن خودت بذار تو بهش دیگه، ببینه نمیارم. خالدی نفی ها، جنسش خالدی نفی ها، جهنم رو نگفت خالدی نفی ها وا، الا بقیه اصحاب جهنم اونا مشرکا رو میگه. میگه که آقا این نگران نباش، تو گذاشتی خودت تو بهش دیگه، این جون کندنه نیست که حالا دوباره قصه دنیا رو بخوریم، حالا زنمون میدن نمیدن، بچه دار میشیم نمیشیم، بچه‌مون با سواد میشه نمیشه، دانشگاه میره، یک چیزی چه میدونم. یعنی هم میگن تو جهنم آدم زن درشو قفل میکنن فشار میاد، از همینطور شده است. یعنی اونجا درست عکس اینه است، در یک سلامت و تحییت کامل در اون غرفه ها بصیرت برین معنوی یه چیزایی ساقا و خالدین فیها و دیگه چی؟ حسنت مستقرن و مقام، خیلی استقرار و محل ماندن نیکویست. خدا بگه نیکو، خدا که این دنیا رو همشه میگه بی خود متاعِ غرور است، اونجا میگه حسنت مستقرن، یک استقرار خوشیست. خب معلومه که خوشیست، خواهد دلمون رو بیشتر متوجه کنه، یعنی گولمون که نمیخواه بزنه، میخواه بگه بیر پا خودت از دست ندی، اونجا را از دست بدی. همیشه شما اینه بدانی، اگر خواستید که تنتون سالم باشه باید که از دنیا فاصله بگیرید، اگر میخواید دلتون سالم باشه باید به قیامت خیلی فکر کنید، دل باید تو قیامت باشه تا سالم بمونه، تنم باید از دنیا فاصله بگیرید، این رفاه و اینا نمیذاره آدم تنش سالم، وقت تن که سالم نشد روح هم گرفتار میکنه دیگه، اون بحثش شد. بعد میگه خب پیغمبر طرف ما تموم شد، این آیه آخر واقعا آیه عجیبیست، یعنی حاصل همه این سوره این آیه آخر است. میگه پیغمبر حرف ما تموم شد، ما همه حرفمون زدیم، حالا بگو دیگه بشون به این مردم بگو، قول ما یعبعو بکم ربی لالا دعا کن، به این مردم بگو اگر خدا نداری، دعا نداشتن یعنی خدا نداشت، کسی که به خدا نگید ای خدا دعا نداره، تو خدا نداره، میگه که لولا دعا بکن، اگه دعا دون نبود بگو پروردگار من محل دونه میذاره، هیچ کاری دونه نداره. یعنی اگه این دین اومده است که شما اهل تضرع باشید و لاله و لابه و ای خدا ای خدا، دعا مقام کسی است که حق در قلبش هست، انشاءالله از خدا بخواید که خدایا روح من طوری باشد که تو همواره در جلوی من باشی، چیز خوبیه سا. یعنی اهل دعا بودن که فقط نیست که دعا بخونیم، اهل دعا بودن یعنی خدا خدا تونستم بگم، همیشه باید این حق جلوتر از هر چی باشد، هست به حمدالله من قلبادونم میشناسم، حفظش کنید و شدیدش کنید. شما الان خودتون ببینید آنی اگر یه چیز حرامی آوردن اینجا خب نمیخورید، چرا؟ چون حق جلوتر از قضا پیش شماست، حق گفته از حرام از تب میگه قضاست، میبینید نمیخورید، یعنی ناخود اینجور نیست که شما هیچی ندارید دیگه، یعنی حق زودتر از قضا پیش شماست، بین شما و قضا که الان حاکم است، اگه این قضا حرام باشه در فرض حق، یعنی چون حق گفته از حرام است حق زودتر میبینید تا قضا را نمیخورید. حالا اینگه هی شدید بشه گاهی احتیاط هم میکنید انشاءالله، یه وقت است که اگه حرام است نمیخورید، یه وقت است تا مطمئن نیستین حلال است نمیخورید. این همون حق شدیدتر شده است، یعنی نورش افتاده است روی احتیاطات. احتیاط میکنیم آخر ببین حالا ما نخواستیم تا بعد احتیاطات هی قرب شدیدتر میشه. یعنی اینا میگن اهل دعا، یعنی دائم خدا دارد، هی میگید خدا، هی میگید خدا. یه کاری کنید قلبتون ان شاء الله به لطف و کرم خودش، هیچ کس نمیتونه خودش همت کنه، باید خدا این محل بذاره به آدم. ولی اگه محل گذاش ما از دست ندیم و یه کاری کنیم که آماده بشیم که محل بگذار. خب پس میگه اگه دعا نداری، اگه خدا خدا نداری، اگه اهل تضرع نیستید، قول ما یعبعو بکن، خدا هیچ کاری براتون نمیکنه. به تعبیر امام باقر علیه السلام، اینا که عرض میکنم گاهیش تفسیر است گاهیش روایه، حضرت میفرماد معنی اینجور کردم که بگو خدا هیچ کاری برای شما نمیکنه. اگه شما دعا ندارید خدا برای کاری میکنه، خودتون میکنی، خودتون هم که مشغولید و پوچ. یا بگو که میگه اگه شما اهل دعا نیستین خدا محل شما. میگه پیغمبر دیگه به اینا بگو بعد از این همه حرفا هنوزم بی خدایی زندگی کردن، هنوزم خدا خدا نداشتن، هنوزم تضرع لابه نداشتن، هنوزم به خدا لوبه نزدن، که خدای خودت کمک میکن. میگه که اینجورست خدا برای شما کاری نمیکنه، محلت نمیزه. بعد میفرماد که فقط کذبتون، شما تکذیب کردین دین را. خب نتیجه چی شد؟ فصاف یکون و لزاما، به زودی لوازم این تکذیب ها میبینی، گرفتاری ها. پیکه نمیشه که آدم بگه که من دین دارم به غیر حقم گرم باشه. خب نتیجه چی میشه؟ خدا میدونه، ما را داره میگه، ما منه میگه، والله خدا ما داره میگه. یعنی دل اگه به غیر حق نورانی شد، به غیر حق نظر داشت، خب یعنی داره میگه غیر حقم حقه، غیر حقم چیزیه، خب این تکذیبه. نتیجه چی میشه؟ الا ما شاء الله بی بهشتی، الا ما شاء الله بهشت از دست ما جهنم میشه. مصیبت های بی خدایی و بی تضرعی آخه خیلی چیز عجیبیست. یه وقت است که خدا را نعوذ بالله استخدام میکنیم، این بی خداییه، قبلمون خدا نیست. یه وقت میگم خدا ما تصمیم گرفتیم این کار را بکنیم، کمک کن. این نعوذ بالله ما خدا را استخدام کنیم برای خودمون، خدا را میخوایم اونجور که ما میخوایم اراده کنه. این در واقع ما خدایی، این را میگن تکذیب حقانی. یه وقت از عکسش میگم خدایا تو حقی، تو عمل کن هر جو تو خواستی. میگه اگه جز حق خواستی تکذیب حق کردی، و به اندازه که تکذیب حق کنیم عزیزان پاشا میخوریم. این دنباله آیه همینه دیگه، فصاف یکون و لزاما، همراه میشود اون چیزی که مربوط به تکذیب شماست. بعد از تکذیب به زودی می آید همراهش، همراه کذب شما. مثال ساده می زنید، یه وقت شما دلتون بخواه رئیس باشی، خب یه کاری میکنی که رئیسی دونه نشون بده، خب مردم میان سراغتون دیگه، عمر دونه می گیرد، خودتون کردی. یه وقت است که نه، حالا اون بحثی جداست که تکلیفتون شد که دیگه حکومت بر شما نمی کنند، که عمرتون رو نمی گیرن. گاهی طرف یه پوز میده، یعنی خودش حق نشون میده، خب میان عمرش رو می گیرن. یعنی تبعات تکذیب حق و تثبیت خود بیچارش میگه تو فقط اهل تضرع. یه وقت یکی میان میگه آقا چه کار کنم مشکلم حل شه، میگه که من مشکل رو حل میکنم، پوز میدی. اونم هر میاد در خونه نمیتونی که. گفت تقاضا کردن بنده از بنده مثل تقاضا کردن مسجون است از مسجون. زندانی از زندانی تقاضا کنه آقا بیا تو منو آزاد کن، خودش هم زندانی. یه وقتی است که به ما میگید که چی میگید؟ آقا دعا کن انشاءالله خدا اگه بناس به دست من کار ده حل میکنه حل میکنه، اما برو دعا کن. خب باید دعا کنی اگه بناس به دست بندم کارش حل شه، چون دعا کرده است حل میشه. اما یه وقتی میگم نه من حل میکنه، خب بفرما هم خدا تو را زدید میکنه همونو مسترد میکنه، اصلا جنس کار. میگه من حتما کسی که گفت خودم کاری را حل میکنم ناموفقش میکنم. شما ببینید انصافا اینطوری سال وقت ما نیست، اما خودتون نگاه کنید در بحث شب قدر، شبهای قدر، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی در همین کتاب مراقبات 70-80 صفحه بحث دارد، روایتش هم روایت خیلی خوبه، همین بحث میکنه که نمیشد که انسان به غیر خدا تضرع کنه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بران نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. معرفت و محبت خاندان پیامبر را در قلب ما شعله ور بگرد. به حقیقت و آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا خاضعانه و ذلیلانه از تو میخواهی. پروردگارا به حقیقت عباد صالحینت برکات و آداب و رحمتهای خودت را در ماه رجب و شعبان و رمضان از ما دریغ مدار. ما را موفق به انجام وظایف حسنه خودمان در این ماهای عزیز بگرد. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به ما. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسنون و محفوظ بدان. الهی به حق امام زمان موفقش بگردان. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگار را توفیق ادای حقوق زمین حقوق زمین ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. اشهد ان لا اله الا الله محمد و